بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یه مواردی رو از نوشته های قبلی شما علامت زدم که بخونم، بعد برگه هایی رو که از جلسه قبل تکمیل فرمودین، اونهایش که به دستم رسیده اصلاح کنیم، اونهایی هم که به هر دلیلی نتوانستن در تکمیل برگه ها وقتی صرف بکنن، میزان استفادهشون از مسیر جلسه کاسته میشود. به هر حال برگه ها رو برای تغییراتی که خودتون تعقیب میکنید حتما کامل میفرمایید. منتها همونطور که در جلسه اول عرض کردم، اگر مقید به اعمال این تغییرات نباشید، بهرمون کم میشه. ممکنه حالا یه مطالبی از جلسه به دردمون بخوره، ولی اون اتفاق نهایی حاصل نمیشه. یه نمونه هایی از مطالبی که یادداشت فرمودید رو میخونم. مثلا مادر بزرگواری نوشتن که در مثال ذهن خانی، شما ببینید مثال درسته یا نه. در منزل مادر شوهرم دو نفر با هم دارند یواشکی صحبت میکنند. من میگویم آنها دارن درباره من صحبت میکنند. این مثال خوبیه برای ذهن خانی؟ بله. چرا نه؟ یک برداشت منفی ذهن خانی هم میتونه باشه، البته به پیشگویی هم شبیه، به غیبگویی هم شباهتی داره، ولی حالا فرض میکنیم که ذهن اونها رو خوانده است، من ذهن اونها رو تحلیل کردم. یا مادری نوشتن که برچسب زدن، من توانایی کارهای بسیار مهم را اصلا ندارم. مثلا من نمیتوانم دیگر درسم را ادامه دهم. این هم نوعی برچسب زدن، هم نوعی پیشگویی. در مثالی راجب برگه شماره 2 مثلا نوشتن من امتحان دارم به عنوان رویداد فعال ساز. بعد نوشتن مثلا باورم اینه که من اصلا مطالب در ذهنم نمیمونه، پس احساس شکست میکنم، پیامدش میتونه ناراحتی بیشتر باشه، میتونه احتمال ناامیدی باشه. یا مثلا پسرم کمی گوشه گیره، بعد من به این باور میرسم که داره یه چیزی رو از من مخفی میکنه. ببینید اینا فکراییه که آرامش من رو به هم میریزه دیگه. این که یک پسر نوجوانی یه مدتی ساکته، یه مدتی در خودشه، یه کمی گوشه گیره، لزوماً به مخفی کاری نیست. نمیگیم ما باید با تساهل از کنار همه اینا رد بشیم، ولی این معناش مخفی کاری نیست. بعد شما نیا کنید مادر احساس دلهوره پیدا میکنن، بعد خودشون تعبیر کردن، گفتن من زیاد به او گیر میدهم. یعنی رفتاری که پیامده این احساس و این فکره، ببینید چقدر میتونه باز آسیبزا باشه برای یه پسر نوجوان. پس من در حیطه فکر دچار مشکل میشوم، احساسم را طبیعتا غلط انتخاب میکنم، بعد رفتارهایی که پیامده اون میشود رفتارهای بدی میشه. از نمونه هایی که باز علامت زده بودم که شماها خوب نوشته بودید و میشه به عنوان نمونه و مثال گفت، مثلا در مثال تعمیم افراطی، مادر بزرگوار یادداشت کردن که احساس میکنم برای من همیشه بیماری پیش می آید. از کجا به این نتیجه رسیدیم؟ برای اینکه من مثلا چند نوبت مریض شدم، ولی تعمیم میدم، میگم من اصلا آدم مریض احوالیم، پدرش مریض احواله، پسرم تعمیم میدم، دو تا اتفاق کوچک را تعمیم میدم. اینا مثال های خوبی بود. در برچسب زدن مثال زدن، گفتن تو خیلی بیمسئولیتی، هیچ وقت به من توجه نمی کنی، هر موقع میخوام کتاب بخونم برای اون مهمون میاد، همه بچه ها امروزه بد شدن. مثلا این مدل فکرها خیلی میتونه استراب آفرین باشه و میتواند مدیریت من رو نسبت به زندگیم کاهش بده. بعضی از بزرگواران هم که قرار بود که توانمندی هایشون رو که فکر میکنن راجع به خودشون هست یادداشت بکنن، که برگه های خوبی به من دادن که لیست کاملی است از توانمندی های یک مادر. من هر مقدار به این بخش توانمندی هام فکر بکنم، این نشانه افکاری است که میتواند احساس های خوب به بار بیاورد. به عنوان آخرین نمونه هم باز از سوال‌هایی که پرسیدن، مثلا یه پیام مثبت بخونم از نوشته هاتون. نوشتن که گفته بودید که ایرادها را به صورت مثبت بیان کنیم. همسر من به دلیل مشغله فراوان معمولا اگر ساعتی را مشخص می‌کردند برای کاری یا حضور در خانه، نمی‌توانستند سر موقع برسند. در راستای تذکر مثبت دادن من این کار را کردم که یکی دو بار بسیار محدودید که سر موقع آمدن گفتم به به چه آقایی، چه خوشقولی، احسن به شما، و اصلا هم تمسخر نکردم. با همین چند بار اصلاح فراوانی صورت گرفت. چه همسران خوبی داریم، قدراشون رو نمیدونیم. گاهی قدراشون رو میدونیم ولی قدراشون رو نمیدونیم. خب یه مطلبی هم یادداشت کردن، باز اینم بخونم. متاسفانه نداشتن یک ارتباط فراتر از حد گفتگوهای معمول و روزمره در منزل ما از سوی من وجود ندارد، چون احساس من این است که همسرم از صحبتها و مسائلی که من مطرح میکنم نکاتی را در ذهن خود ثبت میکند و نگه میدارد، که اون مطالب نه تنها دغدغه ذهن من نبوده بلکه بعدها در جایی از آن استفاده می کند که خلاصه من مطلوبم نبوده، بنابراین احساس امنیت نمی کنم. لطفا من رو راهنمایی کنین، لطفا راهنماییشون کنین چیکار کنن. میگن چون من هراس دارم در این گفتگوهام، میترسم آتویی ازش گرفته بشه، میترسم یه وقت مچگیری صورت بگیره، اصلا دیگه ما وارد فضای صحبت نمیشیم. پیشنهاد شما برای این مادر چیه؟ خیلی الحمدلله پیشنهاد داریم. همین پیشنهادهایی که وجود داره همینا مطلوبه، یعنی ما چیزی به نام بنبست تربیتی و ارتباطی نداریم. قبلا راجع به بنبست تربیتی من توضیح عرض کردم، گفتم ببینید هر جا شما فکر کردید که دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه اینجوریه، من این راه را رفتم، اشتباه صورت گرفته. من باید راه‌های دیگر را کشف کنم و اونها رو پیش برم. تا این تیکه مربوط به قبل است. خواهش میکنم یک مادر تیزهوشی برای مادرانی که گاهی با تأخیر آمده اند و یا زودتر موبایلشون زنگ زده تشریف برده اند، یک خلاصه و سیر مطلبی را تا به اینجا در حد 3-4 خط بیان کنند تا ما گام بعدی رو امروز برداریم. نه، از کل روالی که تا الان پیش آمده ایم. آفرین. باورها یا فکرها؟ فرقش تو چیه فکر و باور؟ خیلی عمیق شده. بله. یا اینکه رفت و برگشتی داره ولی هنوز عمق پیدا نکرده، میشه روش کار کرد. رو باورها سخت‌تر میشه کار کرد، برای تغییر باورها انرژی بیشتری باید مصرف کرد. خب چرا ما بین احساس و فکر را تفکیک کردیم و تمرین کردیم؟ خب چرا این تفکیک مهمه؟ یه جواب بهتر. نشأت گرفته درسته. یه جواب بهتر باید بگیم. به خاطر اینکه گاهی اوقات ما فکر و احساس رو با هم قاطی میکنیم، بعد هی رو احساس سرمایه گذاری میکنیم. مثالشو گفتیم، گفتیم میگیم خوشحال باش، ناراحت نباش. ما میتونیم بگیم به جای فکر کردن به این رفتار، به این رفتار فکر کن، ولی احساس را با توصیه نمیشود جا به جا کرد. پس چالش با افکار یک کلیدی بود برای پیشگیری و ارتقاء پیشگیری از بیماری و ارتقاء سطح سلامت. چالش با افکار، من فکرهایی را که به ذهنم میرسد باید بتوانم درش چالش ایجاد کنم. گفتیم چالش با افکار یعنی چی؟ فقط چرا نیست، ولی یکی از راهاش چراست. خوب یک مادر تیزهوش خوب بیان کردن تا به اینجا رو. کسی هست که بخواد تکمیل کنه، نکته دیگری رو هم اضافه کنه؟ یعنی الان ما همه چیزا رو گفتیم، هیچ چی نیست که نگفته باشیم از نکته های مهم جلسات قبل؟ این نکته خوبیه، ولی شاید جز تیترای بحثمون نباشه. کسی دیگری نکته میخواستم بگن این قسم؟ روی چی داریم کار میکنیم؟ روی تغییر افکار. خب الان میخوام ببینم آیا مادری هستن در جمع ما که در طی دو هفته گذشته چالش با فکری رو تمرین کرده باشند و به نتیجه رسیده باشند؟ اگه کسی به نتیجه نرسیده یا میانه کار رها کرده، توضیح نده، برای روحیه‌مون خوب نیست. کسی که تمرین کرده و به نتیجه ای رسیده، توانسته یک فکری را در خودش کمی تغییر بده. چون ما خواستیم اول خودمون شروع کنیم دیگه، بعد صادر کنیم به دیگران. بفرمایید. از مادرانی که همین سوال بنده رو پاسخ دادن و در این برگه ها دادن، من از مکتوباتشون استفاده میکنم، بعد اونایی که میخوان شفاهی بفرماین میفرماین. ببینید، ما در برگه 3 گفتیم یکی از راه های چالش با افکار این است که شما فکر را پیدا کنید، بعد بگردید ببینید دیگر واقعیت‌های ممکن درباره اون فکر چیست. این که من عرض کردم فقط چرا پرسیدن تنها راه چالش فکر نیست، اینه که شما راه‌های مختلفی دارید برای به چالش افکندن یک فکر. یکی از راه‌هاش اینه، من یه فکری دارم، الان این فکر تنها واقعیت ممکنه؟ نه. از مثالهایی که یادداشت کردید بعضیاش اشتباه بوده، من بعضیاشو که درسته میخوانم یا با هم درستش میکنیم. مثلا شما نگاه کنید، یه مادری فرمودن که من فکر میکنم با اوضاع خراب جامعه و جنگ و فتنه آیا در تربیت فرزندانمان موفق میشوم؟ خب این اولا یه سواله، فکر لزوماً سوال نیست. ما میخوایم اینجا توصیفی این فکر رو بیان کنیم. چجوری باید بکنیم که از حالت سوالی خارج شه؟ چون فکر منفی غالب را تعقیب می‌کردیم. فکر منفی غالب در این زمینه چی میتونه باشه؟ من با توجه به فتنه ها، مشکلات، گرفتاری ها راهی برای موفقیت در تربیت فرزندانم ندارم. دیگر واقعیت های ممکن چیست درباره این فکر؟ دیگه بقیه هم مشارکت کنن. سوال اگه مبهم بود بگیدا. روشن الان ما کجای بحثیم؟ آفرین. در شرایط بدتر هم کسانی توانستند فرزندان مطلوبی داشته باشند. یا مثلا بحث توسل، یکی از چیزهایی که ما در جلسات وحشت میکنیم از اون، یا در مستندهایی که راجع به شیطان و شیاطین انسی و جنی میبینیم دست و پامون رو گم میکنیم، اینه ما یادمون میرود قدرت خدا و حجت خدا رو. دیگر واقعیت های ممکن این است. این بزرگوار هم اینجا راجب توسل نکته ای نوشته اند. یکی از واقعیت های ممکن این است که اگر همه جمع شوند اراده خدا چیز دیگری باشد، نمیتوانند در برابر اراده خدای متعال زور آزمایی کنند. من خدا را دارم، این دیگر واقعیت ممکن بلکه یک حقیقت برتر است. بعد شما نگاه میکنید یک مادری در سن 7 سالگی به خاطر اینکه فرزندش کنار یک دوستی نشست و یک جمله شنید، نظام تربیت رو از دست میدهد. بدتر از این شرایط هم هست؟ بله. یک مادری که به خاطر فلان شخصیت شوهرش به هر دلیلی خدای ناکرده ترجیح میدهن جدا زندگی کنند. فرزند من در سن 12، 10، 7، 5، 2 سالگی جدایی پدر مادر را تجربه میکند. پس رفت از دست. دیگر واقعیت ممکنی نیست. مادر بزرگوار اینجا یادداشت کردن، حالا من تغییر میدم جمله شونو چون جمله یه ایرادی داره. دیگر واقعیت ممکن این است که راه‌های تربیتی دیگری وجود دارد برای غلبه بر این مشکلات. دیگر موقعیت ممکن این است که من برای تربیت فرزندانم توانایی بسیار دارم. وقتی شما یه لیست نوشتید، بعضیا تو این برگه هاتون پشتش این زحمت رو کشیدید، وقتی مادری لیست به این بلند بالایی نوشتن از توانمندی هاشون، چرا به بحث تربیت و تغییر که میرسد این توانمندی ها یادم میره؟ بعضی از مثال‌هایی که یادداشت کردید خب مثال‌های درستی نیست. این مادرانی که نتونستن بعضی از این موضوعات رو درست پیاده کنن، پیشنهاد میکنن از برگه‌های قبل حتما استفاده کنن. مثلا نوشتن که همسرم فکر میکند از عهده کارهای بچه یا منزل ناتوان هستم. این یک فکر منفی است. من فکر میکنم همسرم من را ناتوان در اداره زندگی و تربیت فرزندان میداند. دیگر واقعیت های ممکن چیه؟ یکی از کارهایی که من میتوانم بکنم این است که من برای انتقال باورداشت خودم به همسرم کار خوبی زیادی انجام ندادم. من بروز ندادم توانمندی هام رو. ندیده در همسرش این توانمندی رو ندیده. من باید نشون بدم این توانمندی رو. پس واقعیت برداشت اونیست. واقعیت این است که من در این انتقال خوب عمل نکردم. ببخشید گاهی اوقات من به همسرم، گاهی حتی به خودم میگم خب من همینم دیگه. فرض کنید من متهم به دست و پا چلفتی بودن هستم، بعد میگم خب من همینم دیگه. بعد یه خوردم که دعوامون میشه، مثلا من میگم که خب اگر کسی دیگه مد نظرت بود میرفتی اونو میگرفتی، حالا که منو گرفتی باید با همین بسازی. اتفاقا تثبیت میکنم فضای تلخ رو، در حالی که من میتوانم با این روی کرد که ببین من اگر یه خورده در این زمینه ها جلوه ام بیشتر شود، این فکر او را تغییر میدم. این یک واقعیت ممکن. دیگه چه واقعیت ممکنی وجود داره؟ شاید من برداشت منفی دارم، دارم از اون فیلتر منفی استفاده میکنم، تحریفات شناختی خاطرتون هست، این مهر همسرانه را زبانشو خوب نمیچرخانه، ولی مهر همسرانه را من به چی برداشت کرده ام؟ دیگر واقعیت ممکن میتونه باشه. دیگه چی؟ اینو عرض کردیم. دیگه چه واقعیت هایی ممکنه؟ آفرین. من اعتماد به نفس خودم پایینه، میگم او مرا تحقیر میکنه. این مثال عکسگویی رو کجا شما میابید؟ من کسی را دوست دارم، هرچه تلاش میکنم نمیتوانم او را جلب محبت کنم. چی میگم؟ یک برچسب برعکسی میزنم به این اتفاق. نمیگم من اونو دوست دارم، هی میگم چه کنم که او مرا بزرگ ببیند. ببین خودت برای خودت چه قیمتی قائل شده ای؟ در بحث هویت جنسی فرزندان ما یک سؤالی میپرسیم، بحث اینجا نیست ولی برای اینکه گوشه ذهن شما باشه، خصوصا اونهایتون که دختر دارید، میگیم میخواهید بدانید که دخترانتون در بزرگسالی نسبت به جنسیتشون احساس بدی پیدا میکنن و یکی از زمینه‌های به خطا رفتنشون فراهم میشود یا نه؟ شما نگاه کنید ببینید خودتون چقدر جنسیتتان را میپسندید، چقدر به زن بودن و خانم بودن خودتون افتخار میکنید، و نیکوتر این که چقدر در محیط زندگی فرزندان شما دختر بودن یا خانم بودن ارزش است. این هویت جنسی میدهد به فرزند من. جدیترین مقطع هویت جنسی چند سالگی است؟ یه خورده کمتر. یعنی اگر شما دختر دارید باید اینا رو بلد باشین. هویت جنسی را حالا چگونه باید در او تقویت کنم؟ راهکاراشو باید بدونیم. و برای فرزند پسرم آیا هویت جنسی مطلوب از سمت پدر به خوبی و در زمان لازم منتقل شده است؟ سؤاله. خیلی کارهای تربیتی داریم ما. یعنی تو اون برگه‌هایی که به من داده بودید، یکی از البته یکی از مدارسی که مثل بعضی از مدارس دیگه توی سوالات و مسائلشون خیلی استراب نوروز و تمیز کردن‌ها و نظافت‌ها و تغییر دکور دادن‌ها بود، متأسفانه اینجا هم خیلی مشهود بود. به جای اون استراب‌ها یه استراب‌های دیگری لطفاً جایگزین کنید. میگم تعدادش زیاد بود، اصلا استرابی نداره کار آماده شدن برای نوروز، حالا با فرض این که اصلا آمادگی میخواد. ما کلی باید استراب داشته باشیم که آیا این، تازه اگه قرار بود استراب مطلوب باشد، آیا من این هویت ها را خوب منتقل کرده ام؟ آیا فرزند من در برداشت از این هویت ها برداشتش مطلوب، زیاده از حد، کمه؟ برگه بعدی رو که برگه 4 است و امروز به شما داده شده یه توضیح کوتاهی عرض کنم، بعد به احترام برگه 4، درجه بندی هیجان‌ها و باورها. اینجا قراره چه اتفاقی بیفته؟ رویداد و موقعیتی فراهم می شود، افکار منفی و درجه باور به اونها ثبت میشه. مثلا یه فکر منفی از کاغذهای جدید رسیده بخوانیم. دیگران مرا کمتر در جمع خود میپذیرند. یه فکر منفی. چقدر به این باور داری مادر؟ 40%، 100%، 30%. هیجان و شدت این هیجان چیست؟ چقدره؟ من یک مثلا احساسی از این داشته باشم. چه احساسی میتونه این فکر بیا با خودش بیاره؟ احساس استراب میتونه باشه، احساس خودکمبینی و کهتری میتونه باشه، احساس غم میتونه باشه. خب در صدها رو باهاش باید کار کنیم. چی کار کنیم؟ چون فاصله مون تا جلسه بعدمون بیش از تقریبا یک ماه میشود یا حدود یک ماه، من باید این تیکه رو جوری توضیح بدم که شما بدانید در برنامه تعطیلاتتون را این فرصت یک ماهه دقیقا چه کنید. یک دقتی بفرمایید با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد. لطف بفرمایید از ترکیب آموخته هاتون و برگه هایی که تا به کنون دریافت کرده اید استفاده کنید و بکوشید این چند تا اتفاق بیفته. یادداشت. یادداشت. یک، من تا جلسه آینده لطفاً این تکالیف رو حتما انجام بدید. من تا جلسه آینده تمام افکار منفی خود را شناسایی کردم. کار اول. یعنی کسی در جلسه بعد دوباره شرکت نکنه، هنوز بین فکر منفی، احساس منفی، فکر مثبت دیگه اگر نیاره، آیا نیاره، سوال نپرسه. نه، فکر منفی باید چگونه باشد؟ توصیفی. اگر نداره، پیشبینی نیست. پس من به عنوان یک مادر 5 تا 15 تا 10 تا 3 تا انشالله یه دونه، برای ما که فرقی نمیکنه که، میخوام واقعیت معلوم باشه، تمام افکار منفی هم یادداشت شده، اینا رو کشف کردم. کار دوم این است که من در زمان بروز افکار منفی هم دقیقاً چه احساسی دارم. دقیقاً چه احساسی دارم یعنی چی؟ آها، اون حس من یه حس ترکیبی نباشه، خیلی حسم خوب نیست، نه، دقیقاً حسم چیست. سه، هر کدام از این فکرها چند درصد تبدیل به باور شده و یا بهتر بگم بهش باور دارم، در حد فکر باقی مونده یا باور دارم بهش چند درصد، این احساس چقدر در من جاری است؟ غمی که ناشی از این فکره 10% یا 50% یا 100%؟ نگاه میکنم به خودم، میبینم من واقعا از این موضوع ناراحتم، از اونم ناراحتم، از کدوم بیشتر ناراحتم؟ اوج ناراحتی من اگه بود من چجور میشدم؟ مثلا بعضی اوج ناراحتیشون 3 روز تب میکنن، خب من برای هیچ کدوم اینا تب نکردم، برای هیچ کدومش بالای 80 مثلا نیست. تخمین. کار چهار رو لطف بفرمایید فکرهای منفی و احساسهایی که ناشی از اون است رو بر اساس درصدهاش سورت کنید. یعنی بالای لیست بدترین فکر با بیشترین باور و بیشترین شدت احساس باشه، پایین لیست فکری که کمترین باور را بهش دارم 20% به این فکر باور دارم ولی گاهی اوقات در طول هفته منو کلافه میکنه، و احساسی هم که پیدا میکنم مثلا 10% استرابه، 100% اون بالاست، 80% اون بالاست. این شد کار چهار رو. کار پنجم چیست؟ اب نداره که، یه ما وقت دارین دیگه، کاری نداره. افکار غالب منفی، نه فکرای مثبتتون رو کار داریم، هرچی اعتماد به نفس و احساس خوب داریم مال خودتون، تو لیست نیاریم، و اونهایی که غالبه، یعنی در طول هفته ها ماه آینده به مناسبت های مختلف بر اساس اتفاقات و رویدادها در ذهن من جاری می شود، یهو وسط شادی من یه همچین حسی پیدا میکنم، همه میگن فلانی خانم تو حالا هوای خود رفت تو فکر، کجایی بیا بیرون دیگه سخت میشه. این شد چهارت. بعد از سرد شدن چالش با افکار صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی شما این برگر رو که به من تحویل میدید، هیچ با اسم یا بی اسم کاری نداره، یه برگه دیگه به این الساخ شده، یعنی برگه دوی تکلیف شماست و اون اینه. تو برگه دو سعی میکنید اگر این فکرها 3 تا 4 تا بود، هر 3-4 تا، اگه 15-20 تا بود چند تاشو به عنوان نمونه به چالش بکشید. به کدام روش؟ به روش دیگر واقعیت‌های ممکن. یعنی بگید این فکر شماره 4 من که انقدرم درصد باور دارم بهش، انقدر احساسم هم درصد دادم بهش، حالا این را میخوام به چالش بکشم، در این موضوع چه فکرهای دیگری میشد کرد که من انجام ندادم؟ دیگر واقعیت‌های ممکن. تو مثالایی که امروز زدیم متوجه شدید که اونو چجوری یادداشت کنید. مثلا یک استراب مختصری میتواند باعث بشه شب امتحان شما درس بخوانید، ولی این استرابه و فکر منفی اگر از یه حدی بالاتر باشه موجب ایستایی میشود. به خاطر همین ما با فکرهای غالب کار داریم که موجب ایستایی میشود به طور طبیعی. فکر غالب همراه با احساس ناامیدی 80% منو به چه کاری وامی داره غیر از این که مثلا لب پنجره ساختمون قدم بزنم؟ بیش از این دیگه خب بله. فکر اذیتش میکنه یا نه؟ ببخشید تصویر به من میدین که من اگر یه فکری هست که فکر منفی هم هست و من به راحتی میذارم اونو کنار، میتوانم اونو کنار بگذارم، این نشون دهنده این است که آها. ولی اگر من به راحتی بذارم بتونم از کنارش عبور کنم، نشون دهنده این است که من برش مسلط شدم. ولی داره اومدنش، فکر منفی داره. شما میگید من یه راهی پیدا کردم برای اینکه به راحتی از کنارش رد بشم. خب این فکر رو که پیدا کردین، این مدیریتی که پیدا کردین مطلوبه، این اشکالی نداره. ولی حالا چیکار کنم که همین فکر هی تکرار نشه؟ من باید یه جایی تکلیف این فکر را به خوبی معلوم کنم. اون تو چالشه با افکاره. یعنی یه بار سوم نوروز من باید بشینم یک بار برای همیشه تکلیف این فکر را با 15 تا فکر جایگزین روشن کنم. دیگه هر دفعه خاص بیاد به تدریج کم رنگش کن. اگه فکر منفی نداشتین به جاش بشینین دعا بخونین. آها یه تشکری هم میخواستم بکنم از یه مادری که توی این نوشته هاشون لطف کرده بودن. ما سالهای پیش چون بخش دوم جلسه با بنده بود و به غروب شب جمعه می انجامید، بالاخره یه جسارتی می کردیم یاداوری خواندن دعای مشلول رو انجام می داد. بعد امسال من گفتم حالا هیچی نگیم ببینیم چی میشه، کسی واکنشی نشون میده اصلا یاد کسی هست یا نه. بعد دیدم یکم مادرها اینجا تو یادداشت‌ها نوشتن که بله ضمناً دعای مشلول همین گونه. خیلی خوشحال شدم، گفتم حالا اونایی که یادشونه که انشالله شبای جمعه مداومت دارند، اونایی هم که یادشون نیست به فایل های سال های گذشته رجوع بکنن، چون توی یکی از جلساتش خاطرم هست که توضیحی راجع به این دعا دادیم. حالا من چون حالا فرصت نداریم، اگه وقتی شد در جلسات بعد بازی قسمت های دیگه شو نشون میدم به شما. این واقعیت زندگی ماست، ما خودمون انتخاب میکنیم این فکر را به خاطر اینکه بر فکرهای بد و تلخ و منفی غلبه کنیم. گاهی اوقات شوهر من شروع میکنه به گفتن اینکه ببین روز نامزدی که من داشتم میومدم تو را اینجوری شد، من سریع فکر جایگزینی را منتقل میکنم، میگم ببین محسن جان بیا راجب این تیکش با هم صحبت کنیم. من حتی میتوانم وقتی خودم باور کردم که میشود به برخی از وجوه توجه کرد، این رو به دیگران هم منتقل بکنم. تکالیفی دادیم، امیدوارم که برای این تکالیف وقت بگذارید تا انشالله در جلسات باقی مانده بتوانیم گامهای بعدی رو برداریم. اینها عملا در زندگی ما اثر میگذاره اگر براش یه خورده در واقع انشالله انرژی صرف کنیم. میدانم یه چند تا سوال مونده، منتها بچه های گروه سرود میخوان بیان، من بیرون در خدمتتون بعد از اجرای سرود هم یه چند دقیقه میشینم که اگر فرمایشی بود در خدمتتون باشم. خیلی ممنون از توجهتون. انشالله که ایام تعطیلی خوبی پیش روتون باشه. تقدیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و به امید ظهور فرزندشون صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل